آرام آرام طناب را شل می کند. شایی در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسی را به خود جلب کرد. وقتی تور به کف حویلی رسید، پیرزن را در میان آن دید که قصاب با مهربانی دست بر صورت پیرزن کشید. سپس با آرامش و صبر و حوصله مقدار غذا به او داد. دست و صورت پیرزن را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت: مادر جان، دیگر کار نداری؟ و پیرزن می گوید: پسرم، انشالله که در بهشت هم نشین موسی شوی. سپس قصاب پیرزن را دوباره در داخل تور گذاشته بر بالای درخت قرار می دهد و پیش موسی آمده با تبسم می گوید: او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم. و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که انشالله در بهشت با موسی هم نشین شوی. چی دعایه؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسی. موسی لبخند میزند و به قصاب میگوید: من موسی هستم و تو یقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بالا هم حرفای درباره کوکاکولا یا زهر مار به نام کوکاکولا داریم. آیا می دانید که لغت کوکاکولا از کجا آمده و با خودش چی را به همراه می آورد؟ 120 سال قبل از امروز، وقتی دکتر جان پمرتون در آزمایشگاه کوچک خود در آتلانتای امریکا با ترکیب چند ماده معجون جدیدی را اختراع کرد و آن را کوکاکولا نام نهاد و به دنیا معرفی کرد و هیچگاه فکر نمی کرد که این نوشیدنی و انواع مشابهان روز این چنین مرزهای دنیا را در نوردد که در هر گوشه ای از جهان جزء ثابت از سفره غذا باشد. با گذشت بیشتر از یک قرن از مصرف انواع کوکاکولا و مشخص شدن بسیاری از آثار سوء استفاده مصرف مداوم نوشابه ها، هنوز هم انواع کوکاکولا پرطرفدارترین نوشیدنی در سراسر دنیا به حساب می رود و کنار گذاشتن آن از وعده های غذایی غیر ممکن به نظر می رسد. کولا یا کوکاکولا چیست؟ کولا در اصطلاح به گروهی از نوشابه های گازدار فاقد الکل گفته می شود که اغلبا دارای کربن دای اکساید، کارامل، کافئین، شکر و برخی مواد کیمیاوی محافظه کننده هستند. واژه کولا از نام گیاه کولا گرفته شده و دانه این گیاه که در غرب افریقا می روید در نوشابه های اولیه به عنوان منبع کافئین به کار می رفت. اولین نوشیدنی با طعم کولا در سال 1881 تبریک گفتیم در آتلانتا ساخته شد، اما واژه کولا به دنبال اختراع کوکاکولا در سال 1886 توسط دکتر جانز پمرتون در آتلانتا وارد لغات روزمره شد. کوکاکولا در اولین سال تولید خود تنها 9 بوتل نوشابه در هر روز می فروخت، اما به تدریج گسترش پیدا کرد تا اینکه در سال 1895 اولین کارخانه کوکاکولا در دالاس واقع در تکساس آمریکا به بهره برداری رسید. از آن پس انواع دیگر کوکاکولاها مانند پیپسی کولا و دیگر نوشابه های گازدار وارد بازار شدند. مصرف کوکاکولا عوارض فراوان مانند فشار خون بالا، پوکی استخوان، افزایش قند خون، از بین رفتن دندانها و چاقی زیاد را به دنبال دارد. در ساخت کوکاکولا و دیگر نوشابه های گازدار از مواد مختلف استفاده می شود که خوردن آنها به صورت جداگانه تا اندازه وحشتناک به نظر می رسد. مهمترین مواد تشکیل دهنده نوشابه های گازدار عبارتند از شکر، اسید و کافئین. احتمالا نام آب گازدار را روی بوتل های نوشابه دیده اید و این گازی که از آن نام برده می شود غالبا گاز کاربونیک است که با فشار وارد بوتل می شود و وقت در بوتل را باز می کنید فشار برداشته می شود و به صورت حباب خارج می گردد. شکر ماده دیگر است که در کوکاکولا به اندازه خیلی زیاد وجود دارد و چون کولا ماده تلخ است برای شیرین کردن هر گیلاس کولا گفته می شود که حدود شاید 100 قاشق شکر به کار رود. ولی استفاده از شیرین کننده های مصنوعی از زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد و اولین شیرین کننده مصنوعی ساخارین بود که بعد از اینکه در سال 1970 ثابت شد سرطان زاست مصرف آن ممنوع شد و جای آن را مواد شیرین کننده دیگر گرفت که هر کدام دارای اثرات سو در بدن می باشند. کافئین ماده دیگر است که در بسیاری از نوشابه ها وجود دارد و به عنوان عامل محرک روی قلب و سیستم اعصاب مرکزی تأثیر می گذارد و باعث افزایش تمرکز و هوشیاری در کوتاه مدت می شود. کافئین به طور موقت فشار خون را بالا می برد اما در مورد اثرات دراز مدت آن روی فشار خون هنوز مدرک قابل استناد وجود ندارد. احساس ناراحتی در شکم، استراب و اختلال خواب از عوارض کافئین هستند. دیگر عوارض مهم کافئین ایجاد وابستگی به آن و یا عادت کردن به کافئین است به طوری که بیش از 50% کسانی که به طور مرتب کافئین مصرف می کنند در صورت عدم مصرف آن دچار سردردی می شوند. احساس خستگی، کاهش انرژی، کاهش تمرکز و تغییرات خلق و عادت عوارضی هستند که در اثر محرومیت از کافئین برای شخصی که با آن عادت کرده به وجود می آید. در کوکاکولا از مواد رنگی مانند رنگ کارامل و تمدهنده ها و نیز مواد کیمیاوی نگهدارنده یا محافظه کننده هم استفاده می شود که برای صحت مضر می باشند. تنها مورد استفاده سودمندی که کوکاکولا و دیگر نوشابه های گازدار دارند استفاده از آن برای شستن تپ دستشویی و یا پاک کردن پیچ های زنگ گرفته موتر و دیگر وسایل می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
درباره چی می نویسی؟ این سؤال را دختره از پدرش پرسید. پدر پاسخ داد درباره تو دخترم. اما مهمتر از آن چی می نویسم پنسل است که با آن می نویسم. می خواهم وقت بزرگ شدی مانند این پنسل باشی. دختر به پنسل نگاه کرد و چیزی خاصی در آن ندید و گفت این هم مانند پنسل های دیگر است که دیدم. پدر گفت بستگی دارد به اینکه چگونه به آن نگاه میکنی. در این پنسل 5 صفت است. اگر آن را به دست بیاوری برای تمام عمرت به آرامش میرسی. پدر گفت صفت اول پنسل این است که میتوانی کارهای بزرگ کنی اما هرگز نباید فراموش کنی دست وجود دارد که تو را هدایت میکند. نام این دست خداست و باید همیشه در مسیر اراده اش حرکت کنی. صفت دوم پنسل این است که باید گاهی از آن چی می نویسی دست بکشی و از پنسل تراش استفاده کنی. این باعث می شود که پنسل کم رنج بکشد اما آخر نوکش تیزتر می شود. پس بدان که باید رنج ها را تحمل کرد چرا که این رنج ها باعث می شود انسان بهتری شوی. صفت سوم پنسل، پنسل همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پنسل پاک استفاده کنی. بدان تصحیح یک کار خطا کار بدی نیست. در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری مهم است. صفت چهارم پنسل، چوب یا شکل خارجی پنسل مهم نیست. زغال اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش که در درونت چی خبر است. و صفت پنجم، پنسل همیشه اثر از خود به جا می‌گذارد. بدان هر کاری در زندگیت می‌کنی رد از تو به جای می‌ماند. و سعی کن نسبت به هر چیز هوشیار باشی و بدان چه می کنی. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش می کنم. با مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی را داریم. هفت چهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق. سخن امروزی در این برنامه در مورد یکی از دانشی مردان فرهیخته است که رویای یک خواب اثرمند در جوز جانان که در آن مردی را دید که می گفت تا چند نوشی و بیهوشی و اگر ترک کنی بهوشی. بعد از 43 سال شامل حیات کودکی، جوانی، تحصیل، صاحب دیوان و عیش چنان دگرگونش ساخت که بعد از بیداری دیگران را که می کرد نکرد و آن را که می نوشید ننوشید و گذشته را همه غفلت دانست و با یک زهد عمار نقطه عطف جایگاه انسانی را دریافت. من از ناصر خسرو قبادیانی بلخی صحبت دارم، مردی که در اغلب علوم عقلی و نقلی، فلسفه یونان، نجوم، موسیقی و شعر تبحر کامل داشت. با جهانگردی مستند نوشت و عقاید مختلف شرق را ضمن بحث و گفتگو با پیروان آن مذاهب به مقایسه گرفت. شغل دیوانی را ترک کرد، از لذایز دنیوی دست شست، از طریق آسیای میانه و آذربایجان به جهان عرب در حرکت شد و دربار فاطمیان مصر المستنصر بالله اقامت کرد و سه بار به طواف کعبه پرداخت و سرانجام با یک دیگرگونی گرویده مذهب اسماعیلی شد و حجت خراسان را دریافت. زمانی که قصد برگشت به زادگاه خود را داشت، در مسیر راهین تبلیغ کیش اسماعیلی در نیشابور و مازندران و سایر توابعی که در سلطه سلجوقیان بود با مخالفت‌های شدید روبرو شد و با جهانی ناگزیری با زیستن‌های مخفی به زادگاهش بلخ بازگشت. در آنجا نیز تاب نیاورد و متباقی بیش از 25 سال عمر خود را با نوشتن آثار خود در یمگان بدخشان سپری کرد. 15 سال برآمد که به یمگانم، چون و از بهر چه زیرا که در زندانم. نام اصلی ناصر خسرو ابو معین ناصر خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی است که در ماه سنبله سال 394 خورشیدی در محله قبادیان بلخ در یک خانواده ثروتمند که به امور دولتی اشتغال داشت تولد یافته و در 468 خورشیدی در دره یمگان بدخشان وفات یافته آنجا مدفون است. حیات ناصر خسرو و مقارن حکمداری سلجوقیان، غزنویان و فاطمیان مصر است که در این دربارها بیش و کم زیست و مورد نوازش قرار گرفت. ناصر خسرو در دربار سلطان مسعود غزنوی و طغرل سلجوقی به حیث منشی کار کرده و با کمال آسودگی زیست نموده. ناصر خسرو مناعت عالی، صراحت آشکار گفتار و عزت